بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت بسیار مغتنم ماه ضیافت الهی جشن عبودیت توفیق بیان آیات شریفه سوره انفال رو خداوند نصیب فرموده است و آیه این که تلاوت شد آیه شماره 32 و 33 انشاءالله آیات بعد اگر فرصت شد خدمت عزیزان که امشب بازگو میکنیم. خواندیم که در این فصلی که از آیه 30 آغاز شد حضرت پروردگار نقدی رو مطرح میکند و گزارشی رو بازگو میکند از شیوه عمل کرده مشرکان نسبت به پیامبر مکرم اسلام. البته میتوان گفت مجموع آیات رو که بررسی میکنیم امشب و در آینده هم میبینیم در این اینکه حضرت پروردگار یه مقاطعی رو مطرح میکند از تاریخ نبوت و تاریخ پیامبر اسلام و مسلمانان و قرآن اصولی نکاتی و پیامهایی مطرح میشود که در طول زمان جاری و قابل تعمق استفاده و توجه و اجتناب است. ابتداعا سخن از مکری بود که نسبت به خود پیامبر عمل شد و تصمیم‌های سگانه‌ای که پیشنهادات سگانه‌ای که در نهایت به عزم بر قتل و کشتن نبی مکرم منجر شد و پایان اون رو هم دیدیم که هرچند این جماعت مکر می‌کنن و یمکر الله و اینها و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. تمام. در آیه 31 که دیشب گفتیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. بحث معارضه با قرآن مطرح شد بعد از مقابله با شخص خود نبی مکرم اسلام. صحبت این بود که این جماعت هنگامی که آیات قرآن رو میشنوند میگن بله، بسیار سخیفانه برخورد میکنن، هیچ تعمقی، تعملی، توجهی در اون ندارند. البته بعضی از آیات میبینید که قرآن گزارش میدهد که اینها یجعلون اصابعهم فی آذانهم، تحمل شنیدن هم ندارند، حتی گاه انگشت بر گوش مینهند که نشنوند آوای وحی و ترنم وحی نبی مکرم رو. در این حد اینها جماعتی هستند که بهره از خردورزی و عقلانیت نبردند و عصبیت چشم و گوششون کور کرده است. اینجا هم فرمود نهایتاً اگر بشنون میگن سمعنا، خب این که چیزی نیست، ما هم مثل آن میتوانیم بیاوریم که دیشب به این بهانه اشاره کردیم 6 وجه رو از وجوه اجاز ماهوی و محتوایی قرآن خدمت دوستان عزیز بازگو شد. و در این حال اتهامی هم که گفتن پاسخ داده شد ان هاذا الا اساطیر الاولین، اما ادامه همین گفتگوست، یعنی باز هم بررسی و نقد این جماعتی است که بسیار بسیار بیخردانه با آیات الهی برخورد میکنن و رفتارهای اونها قابل نقد و عبرت آموزی است. و از قال اللهم و همینطور پیامبر یادآور هنگامی که این جماعت همین مشرکان کوردل می گفتند که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، ان کان هذا باید به اصطلاح عرض به خدمتون خبر کانه باشه دیگه، ان کان هذا هو الحق من عندك، نه حقو، چون فعل کانه اومده دیگه، ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. می گفتن که خدایا اگر این آیات پروردگارا اگر این آیات حق است، یک و از نزد توست، به افترایی نیست، یک اولا باطل نیست، حق است، دوم از سوی توست، نسبت به تو دارد نه نسبت به خود فرزند عبدالله، اگر این چنین است خب ما الان در انتظار چی هستیم؟ یعنی این جمله رو وقتی میشنویم هنوز ادامه آیه نیومده، دقت بفرمایید که اینها میگویند خدایا بارلاها اگر این آیات حق است، باطلی نیست و از سوی توست، ما در انتظار داریم، انتظار اون داریم که بگویند پس ما تسلیم و پذیرای این آیات هستیم. اما چیز دیگری میشنویم به گزارش قرآن، اینها بعد از این که میگن پروردگارا اگر اینها حقایقی است که از سوی توست، فامطر علینا حجارتا من السما. کلمه امطر، فعل امطر از ماده امطار، ریشه اون مطر به باب افعال رفته است، به معنای هر چیزی است که از آسمان بارین بارانده می شود، فرو می ریزد. اون ممکن است این خاکستر باشه از آسمان میاد، ممکن این قطرات آب باشه، ممکن سنگ باشه. پس خود کلمه امطار به معنای نزول و فرود باران نیست، صرفا هر چیزی که از آسمان ریزش می کند. اینها میگن فامطر علینا حجارتن من السما، اگر اینها حق است از سوی توست، پس از آسمان سنگ بر سر ما بباران تا ما بمیریم و چنین حقی را نپذیریم. دیگه اینجا به تعبیر ما بدون شر، دیگه نیاز به سخنی بیش از این نیست. این گونه کلام از جماعتی که ادامه مطلب رو هم بخوانیم، اوئتنا اگر از آسمان بر سر ما سنگی نمیبارانی، از زمین عذابی بر ما نازل کن، یا بیاور برای ما عذاب علیم و درناک و مرگبار. خوب دقت بفرمایید، ببینید وقتی موضع گیری این چنین نیست در قبال، اولا ممکنه این موضع، بله هنگامی که عصبیت و تعصب گوش و چشم انسان رو عزیزان کور می کند و انسان دیگه هیچ توجهی به حقیقت ندارد و صفحه دل بسته می شود و همان می شود که ختم الله علی قلوبهم، همون میشه که هیچ فرقی نمی کنه، یکسان است، پیامبر انذرتهم ام لن تنذرهم. اگر به اینجا برسد یه انسانی، دیگه موضع گیری این چنینی از او هم برمی آید. حالا در این بیان دو احتمال داده میشه، یعنی در این سخنی که خداوند نقل میکنه از این جماعت مقابل با قرآن، دو احتمال داده میشه. به یه احتمال عبارت این باشد که جنبه ان شرطیه، ان وصلیه پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی این که میگن ولو هر چند این سخنان حق است و از سوی توست، اما ما تحمل چنین حقی رو نداریم، ما این جنس حق را، این سنخ حق را و این آیات را که نافی تمام عقاید ما، خدایان ما، پدران ما، خرافات ما و تمام باورهای به اصطلاح پوشالی ماست، همه اینها را به سخریه میگیرد و از بین میرود، بر نمیتابیم. اگر این چنین است، ما ولو اینکه حقم باشد این حق رو نمیپذیریم، بر سر ما سنگهای آسمانی بیاید خدایا و ما به درک واصل شویم، مثلا فرض بفرمایید. این یه معنا. اما یه معنا و یه بیان دیگه هم نسبت به آیه شریف قابل استفاده است و اون اینه که این شرطیه رو اینطور معنا کنیم که اینها میگن که بارالله ان کان هذا هو الحق من عندک، اگر این مطالب حق است و از سوی توست، بسیار خوب، یه نشانه برای این حق بودن و از سوی تو بودن لازم است و اون نشانه رو ما این میگیم که از آسمان اگر اینها واقعیت داره، بسیار خوب، پس بیاور، پس سنگی از آسمان بیاید و بر سر ما بخورد تا ثابت شود حقانیت اینها، که اگر سنگی از آسمان نیاید و نیامد، پس بنابراین مطالب حق نیست. این بیان دوم. ببینید این مشابه چی میشه؟ خیلی زشت این گونه سخن گفتن، خیلی واقعا از اوج همان گونه که اشاره شد، عصبیت و دیگه بسته بودن تمام مجاری ادراک انسان برمیخیزد که کسی این گونه سخن بگه. اما نه، دونه که گاهی در محاورات عرفی و کوچه بازاری. این جمله رو مثلا شنیدیم که بالاخره آقا ممکنه میگه اگر راست میگه اگر مردی بزن، آقا این اسلحه دستشه، میگه اگر راستی و مردی بزن شلیک کن، اگر جرأتشو داری، اگر دلشو داری بزن. خب این دل نمیخواد، یه ماشینه، یه انگوش میخواد، یه تکانی بده بعد تمام کار دی. چی میگی اگر دل داری بزن، اگر مردی بزن، اگر جرأت داری بزن؟ خب این گونه سخنان تو این صحنه تصور بکنید از چی برمیخیزه؟ این جز از عذرخواهی میکنم حماقت، جز از نابخردی برمیخیزد. این گونه سخن میگویند این گروه و این جماعت مشرک که اگر این مطالب حق است و از سوی خداست، پس از آسمان سنگ بیاید. ببینیم اینها حقه، این نشانه حقانیتش. مگه برای اثبات حقانیت وحی یا سخن خدا لازم است که ذات حق سنگ باران کند جماعتی را، عذاب بر اونها نازل کنه که این حقانیت مطلبی را ثابت کند؟ این که یلزم من وجودهی عدمو، این که لازم میاد از وجود اثبات این هم عدمش. خداوند بنا ندارد که انسانها رو مشمول قهر خودش بکند. بنای ذات حق به رحمت است. الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، برای رحمت انسانها را آفرید از ذات حق، نه برای عقوبت و عذاب، نه برای سنگ باران کردن. بله در یه مقاطعی، در یه صحنه هایی یه نوع عذاب وجود داشته است که الان در آیه بعدی هم میبینیم که اینو نفرش میکنه ذات الحق، و اون هم عذابی بوده است به نام عذاب استیصال. یعنی کار یه قوم و جماعتی به جایی میکشید عزیزان که در بین اینها دیگه هیچ انسان شایسته‌ای پیدا نمیشد. نگاه کنید به ماجرای وجود و مبارک لوط نبی، هنگامی که ماجران این جماعت رو مطرح می کند و قوم لوط رو مطرح می کند ذات حق، بعد میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، جز یک خانه که اون هم خانه این پیامبر و لوط نبی بود، هیچ خانه تسلیم شده ی خداوند نبود. خب اگر یه قومی، یه شهری، یه جماعتی به جایی رسیدن که گر حکم شود چه مست گیرند، در شهر هر آن چه هست گیرند، دیگه اینجا باید گفت این جماعت از مقصود و غرض الهی در آفرینش خارج شدن و مستوجب و مستحق اینن که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. باید همون دعا نوح باشد به خداوند از میان کل این سرزمین و شهر رو بردارد. نام این چیست؟ عذاب استیصال. یعنی عذابهایی که می اومد و تمام یه قوم و جماعت رو ریشه‌کن می کرد. اما این رو گاه عرض کردم، هنگامی که رشد اندیشه و فکر در جامعه بشری به جایی رسید عزیزان که هر اجتماعی رو نگاه می کردید در این آلودگی و فساد و تباهیشون، اما در میان اونها صالحان، انسانهای شایسته، انسانهای خیرخواه، انسانهای انسان دوست، انسانهای پاکیزه وجود داشت، دیگه اینجا این نوع عذاب استیصال رو خداوند به برکت وجود اون کسانی که چنین آثار رو در جامعه میگذارند، یعنی اون بندگان شایسته خودش، این نوع عذاب رو ذات حق از میان جامعه بشری برداشت و دیگه عذاب عاد و ثمود و نوح و اون گونه و اون جنس عذابی که در طول تاریخ می‌بینیم، دیگه اینها از برنامه خلقت برداشته شد و خداوند سبحان جور دیگری عقوبت‌های خودش رو برای انسان‌ها رقم می‌زند که حالا در جای خودش اشاره شده است. بر تقدیر ملاحظه فرمودید اینها چگونه سخیفانه سخن می‌گویند و چقدر خدازارند، خودبدند، خودستیزند و میگن که ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، حاضرند عقوبت بیاید در سرشون از بین بروند اما حق و حقیقت رو نپذیرند. حالا این که عرض کردم بله چنین امکانی وجود داره و گاه انسان به این حد از، یعنی شاید بهترین واژه‌ای که اینجا میتوان گفت، عصبیت، تعصب، به این حد از تعصب میرسد بر روش غلط خودش، بر افکار پوسیده و غلط خودش، بر باورهای گذشته و پیشینه غلط خودش، که حاضر است حق را ولو این که ثابت میشه براش انکار کند. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، اینها یقین پیدا کردن، قرآن میگه گروهی به حقیقت، اما انکار کردن. چرا؟ ظلما و علوا، به دلیل اون روحیه ظالمانشون، به دلیل روحیه متجاوزکارانشون، به دلیل اون روحیه متعصبانه خودشون. نمونه های تاریخی بعد از این هم در اسلام وجود داشته است. در آیه نخستین سوره مبارکه معارج، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذوالمعارج، در آغاز آیه آیات بینات سوره مبارکه معارج شأن نزولی رو بزرگان می نویسند. مرحوم علامه جلیل القدر، شمشیر برنده ولایت، مرد بزرگوار میدان تحقیق و پژوهش، علامه شیخ عبدالحسین امینی در کتاب القدیر هنگامی که آیات الولایه رو در جلد یک شرح می کند، یعنی آیاتی که مربوط به جریان ولایت امیرالمومنین است، یکی آیه 55 سوره مبارکه مائده است. توفیقی بود من امروز پیش از ظهر در جلد 12 مشکات این آیه رو می نوشتم و تصحیح می کردم برای جلد 12 انشاءالله، که آیه 54 و 55 رو، 55 و 56 رو امروز تمام کردم الحمدلله انجام شد. خب آیه ولایت است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، که خدمت عزیزان یه وقتی صبح قدیری یه سال همین آیه رو بحث کردم من همینجا در مؤسسه خدمت دوستان عزیز، شاید سال 92 بوده است مثلا، معذرت مبارک. آیه دومی که مربوط به قدیر مطرح می‌کند مرحوم امینی، آیه 68 سوره مبارکه مائده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر بگو اون چه از سوی پروردگارت نازل شده است. و ادامه آیه که می‌دانید که این رو هم یه وقتی خدمت دوستان باز در یه صبح قدیری خاطرم از در مسجد سجاد، حضرت سجاد صلوات الله علیه، اونجا خدمت دوستان یه روز صبح قدیر این آیه رو محضر مبارکتون گفتیم و مباحث هم در کتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب تقدیم شد. سومین آیه این آیه است. مرحوم آیه امینی در آیات الولایه این دو آیه رو که می نویسد به آیه سوم اشاره می کند و بعد با همان سبک القدیر، یعنی با همان سبکی که این مرد شروع می کنه یک به یک اسناد و سندها رو گفتن، مؤلف و مؤلف، کتاب، نویسنده، سند، دقیق، مستند، شاید قریب نزدیک 20 سند نقل میکنه. برای اونجا الان خدمت عزیزان گزارش اون رو میخوانم و بازگو میکنم. یعنی اونجا دیگه جایی امینی برای کسی باقی نمیگذارد، یعنی تمام مصادر و مجامع حدیثی تفسیری اهل سنت که از اونها نقل خبرش رو بازگو می کند. لما نسب رسول الله صلی الله علیه و آله، هنگامی که پیامبر امام علی علیه السلام رو منصوب کرد به امر خداوند، یوم قدیر خم، در روز قدیر خم، و گفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اونگاه تار ذالک فی البلاد، امام صادق می فهمن اصل حدیث از امام صادق است، خبر پخش شد و منتشر شد بعد از اون اتفاقی که افتاد فقط محل النبی. حالا این آیا بعضی از بزرگان نقل دارن که این در صحنه قدیر انجام شده است، ظاهر این خبر ممکنه با فاصله بوده است، فرقی نمی کنه، اصل ماجرا مسلمه. فقد معل النبی ان نعمان ابن الحارث الفهری، یا آقایی به نام نعمان ابن حارث فهری که از بزرگان و دانه درشت ها هم بود آمد وارد شد بر پیامبر، فقال امرتنا من الله ان نشهد ان لا اله الا الله و انک لرسول الله، تو به ما گفتی و ما را امر کردی به یکتایی و وحدانیت خداوند و رسالت خودت که ثابت شد و پذیرفتیم و قبول کردیم، و امرتنا بالجهاد، ما را امر به جهاد کردی، بالجهاد و الحج و صوم و صلاة و زکاة، ما را به اینها امر کردی، فقبلناها، ما پذیرفتیم. ثم لم ترزه، خیلی غم انگیزه اما چاره نیست، بود خون دیگه، اما تو به این راضی نشدی پیامبر، حتی نسبت هاز الغلام، تا این جوان را منصوب کردی به این کار و به جانشینی بعد از خودت دامادت رو. فقلت، بعد گفتی من کنت مولا فعلیون مولا، فهازا شیء منک، او امر من عند الله، آیا این یه چیزی از خودته یا امر خداست این کاری که انجام دادی؟ حالا ببینید این چه سالیه، چه زمانیه دارین؟ حجۃ الوداع سال 22 23 کار پیامبر تمام است. با تمام خدمات و زحمات و شخصیت پیامبر ثابت شده برای امت، بعد یه فردی میاد اینطور سوال میکنه. حالا ببینید چه فکرها، چه برخوردها، چه مقابلها با نبی مکرم اسلام بوده است. قال، پیامبر فرمودن قال والله، دیگه پیامبر مجبور میشه قسم جلاله میخوره، والله والله الذی لا اله الا هو، به اون خدا این که جزو معبودی نیست، ان هذا من عند الله، این امر خداست که من دارم امر خدا رو عمل میکنم. درست؟ حالا فولا نعمان ابن الحارث الفهری، وقتی این رو پیامبر فرمودن، نعمان دیگه هیچی پیامبر نگفت، این نعمان ابن حارث پشت کرد به پیامبر، پشت کرد به پیامبر. و هو یقول، وزیر لب شروع کرد این آیه رو خوندن، اللهم ان کان هازا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السما، خدایا این اگه این حرف پیامبر درسته و تو این رو گفتی، باش من این حق رو نمیتوانم بپذیرم، سنگی از آسمان بیاید بر سر من، من بمیرم. حالا مرحوم آقای امینی اونجا می نویسن از زبان بیش از 20 عرض کردم منبع حدیثی تفسیری از میان اهل سنت و صدها از شیعه، فرماه الله به حجر علی رأسه فقتله، و سنگی عقوبتگونه اعجازگونه از آسمان بر سر چنین فردی فرود آمد این فرد و کشته شد، و خداوند او را کش فقتله، به خواسته خودش فقتله، و به چنین مجازاتی رسید، سأل سائل بعذاب واقع، این عذاب همین عذاب آمدن سنگ از آسمان، للکافرین لیس له دافع، دیگه قطعی هست و یه چنین انسانی که این گونه کفر می‌ورزد به امر خدا و فرمان خدا از زبان پیامبر میشنوه با قسم جلاله، بعد این گونه پاسخ میگوید. خب این نمونه هاش در تاریخ این شکلش و اون همین شکلش از زبان مشرکان که خداوند سبحان بازگو میکند و مطرح میکند. پس میشود انسان به جایی برسه، وای پناه میبریم، اینی که خدا گاه در قرآن میگه کل حجاره او اشد و قسوتن، گاه دلها سنگ، نه سنگ سختتر، بعد قرآن میگه چرا، چون بالاخره جدا شد یکی چشمه از جویبار کوهسار، بره گشت ناگه به سنگی دچار، و هم سنگ تیره دل سختتر زده از سیلی و گفت دوره پسر، تو کتاب دبستانمون بود این رو میخواندیم، تا بالاخره بسی کند و کاوید و کوشش نمود از آن سنگ خارا رهی برگشود. یعنی بالاخره اون قطره آب هم میتونه سنگ رو، میبینیم دیگه، فرسایش بده، نفوذ پیدا کنه. اما قرآن میفهمد بعض از دلها به جایی میرسد که از آن سنگ سخت تر است، لذا هیچ محلی برای نفوذ حقیقت در آن دیده نمیشود، نه پیامبر علی عزب الله، خود خدا هم در گوش چنین کسانی اگر سخن بگوید، اینها به جایی رسیدن که خواهند گفت خدایا تو یکی، من یکی، دلیلی نداره حرف تو رو بپذیرم، که اینها رو میبینیم تو قرآن، این شیوه سخن گفتن رو از کسانی که مدعی هستند که انا ربکم الاعلی، خدا را هم مورد ایراد قرار میدهند. این مطالب رو در اصل زمان خودمون این سنخ سخن رو شنیدیم، خوندیم تو مطالب، و ناآشنا نیست برای ما. خب پس مشخص شد به اینجا. حالا در ادامه ببینید اصلا سطح مطلب رو ذات حق به کجا میبرد. الله اکبر. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. جماعتی خشک مغز، سیه دل، سنگ دل در قبال حق و حقیقت مسلم که برایشون ثابت شده باشد، از خداوند تقاضای عقوبت و عذاب میکنند و اجتناب میکنند از این که حق پذیری کنند. اما دست رحمت خداوند به صحنه می آید. در آیه بعدی در پاسخ جواب را از خداوند رحیم می شنویم که جور دیگری ذاته را سخن می گوید. نه، بنای ذات ما، بنای حضرت پروردگار این نیست که انسانها را ابتداءً موجب عقوبت و قهر خودش قرار بده. ما شما انسانها را نیافریدیم که عقوبت و عذابتون کنیم. الان آیه رو خوندم، سوره مبارکه هود رو خدمت دوستان. الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، برای رحمت انسانها رو آفریده است. بارها خدمت دوستان این بحث مطرح شده است در یه اوقاتی، شبهای خاصی. ببینید، اصل اول برخورد ذات حق با بندگانش اصالت و رحمت است. یعنی مبنای حضرت پروردگار اینه که رحمت شامل حال همه انسان ها باشد، شامل حال همه انسان ها باشد. کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت را بر ذات خیش قطعی فرموده است. یه پله بیاید بالاتر، و رحمتی وسعت کل شی، رحمت ما همه چیز رو، نه همه کس را، همه چیز رو در بر گرفته است. انسان ها که جای خود دارند، اما این اختیار هم به انسان ها داده شده است که می توانند از زیر حمایت رحمت الهی و چتر حمایت خداوندی خارج بشن. دست خودشونه، اما دیگه اگر رفتند خود دانند. اصل اول رحمته. همه انسان ها مستحق و رحمه آفریده شدند، شایسته رحمت الهی آفریده شدند. لذا میگید هر انسانی که از مادر متولد می شود، کل مولودن یولد و علی الفطره، با فطرت توحیدی زاده می شود. لذا میگید هر انسانی که از مادر متولد می شود، محقون و دم، نه محدور و دم. خونش حرمت دارد، وجودش اون ارزش لازم رو دارد و خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. بعد یه کارهایی میکنن انسانها که ممکنه محدور دم بشن، بگن دیگه من خرج انزیه این فدمه هدر، دیگه اگر یه کارهایی کردید خونتون بگردن خودتون، دیگه تمام شده است احترام و شخصیتتون. پس اصل اول عزیزان در رابطه خدا با خلق چیست؟ اصالت و رحمه. پیامبر: اذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. عجیب این آیه. هنگامی که میان بندگانی که به آیات ما ایمان آوردن پیش تو، فقل، تو به اینها سلام ما را برسن. فقل سلام عليكم، به اینها بگو که پروردگارت کتب علی نفسه الرحمه، رحمت را بر نفس خیش قطعی و مسلم فرموده. کتب منو چیست؟ به معنای الزمه، ثبته، ثابت کرده است بر ذات خیش رحمت را و رفتار رحیمانه را با بندگانش، مگر اینکه انسان ها از این رحمت خارج بشن. حالا اینها گفتن ولو اینکه این حق از نزد خداست، اما بیاد عذابی بر سر ما، سنگی بیاید و ما رو از بین ببرد. حالا پاسخ خدای صاحب رحمت واسعه رو بشنوید: و ما کان الله لیعذبهم، بناء خدا این نیست که همین انسانهای صاحب این گفته دارای عصبیت، جاهلیت، سخت دل، سنگ سر، سنگ فکر را به عقوبت برساند. بنای خداوند این نیست. و ما کان الله لیعذبهم، به دو جهت: یک، و انت فیهم، خدا کاری کرده است که اینها دچار اون عقوبت و عذاب استیصال و از جا برکنی که در قوم بفرمایید هود بود، صالح بود، در قوم نوح بود، چنین عقوبتی رو خدا بر اینها رقم نمیزند. و خدا نمیخواد وقتی اینها این جمله رو میگن از بیخوبان برشون بردارد و نابودشون کند. چرا؟ و ما به دو دلیل، یعنی دو عامل خدا قرار داده که این دو عامل سپریست برای نزول و عقوبت و عذابش به حفظ این مردم که شاید به خدا آیند، متوجه بشن و مسیرشون رو دگرگون کنن و به سوی رحمت الهی و با آغوش رحمت الهی بازگردن. عامل اول: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. عامل اول توی پیامبر، تویی که در میان این جماعتی. خداوند اینها رو بنا ندارد از بیخوبان برکند و اون گونه عقوبت کند. مادامی که تو در میان اینها هستی، وجود تو پیامبر ما سپریست برای عقوبت و اسبابیست برای نزول رحمت. خب از اسامی وجود مبارک نبی مکرم در قرآن چیه؟ و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. پیامبر رحمتون للعالمین است. این اختصاص به نبی مکرم داره در این حد. این نسبت پیامبران الهی دیگه این تعبیر رو نداریم. این اختصاص علت هم مشخصه دیگه، آخرین تیر ترکش خداست، آخرین پیمانه ایست که خدا پر کرده است و گردانده است در وجود و بر کام انسانها فرو برده است. دیگه پایان کار است، انتهای کار نبوت و سلسله رسالت است. باید دیگه ذات حق همه هنر خیش رو نشان بدهد و در سیمای وجود این شخصیت گرانقدر ذات حق نشان داده است. تجلی رحمت واسعی خودش رو، السلام علی صاحب الوقار و سکینه المدفون به عرض المدینه، اون شخصیتی که صاحب رحمت واسعه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین میشه. خب این عنوان رحمت بودن پیامبر است. فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر تو تمام وجودت به سبب رحمت الهی به جایی رسیده است که سراسر وجود تو لینت دارد، جاذبه ها در وجود توست که تمام اون ریشه در رحمت الهی دارد. این رحمت تو رو به جایی رسانده است، کارستان کرده است با وجود تو و جلوه این رحمت تو بشریت رو و هستی رو میگیرد. پس وجود پیامبر عزیزان رحمتی بود که سایه افکنده بر جامعه بشری، جامعه مشرکان، جامعه مکه و عرب که مانعی از نزول عقوبت الهی و عذاب استیصال الهی و عذاب بنیان فکن بر این جماعت و مردم بود. این یک عامل. دوم بگم، بعد یه دو تا نقل روایی بخونم خیلی زیباست. عامل دوم این که مردم موجب میشه، نه برخلاف این که شما میگید فامتر علینا، خدا نمیباراند و نمیخواد بباراند. نگید اگر مردی بزن، نگید اگر شهامت شو داری بزن، نگویید این گونه سخیفانه، نابخردانه و جاهلانه. ببینید با چه کسی طرفید، خداوند چگونه با شما معامله میکند. دوم گویا و ما کان الله معذبهم، خداوند عذاب کننده این جماعت نیست، البته به این عامل دوم که و هم یستغفرون، اگر اینها متوجه باشند، نادم گردند، به خدا آیند و مسیرشون رو به سوی خداوند سبحان بازگردانند و چهره به سوی حق کنند. نوح با تمام درد، با تمام غصه، با تمام دل پر، فقلت استغفروا ربکم، باز میگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. سخن پیامبران الهی همشون این بوده است، استغفار، استغفار، یعنی طلب کنید غفران الهی رو، بیایید از زیر حمایت توهمی زنی گمانی باطلی که گمان میکنید غیر خدا بر سرتون دارد، بتانتون، خیالاتتون، تصوراتتون، برید زیر چتر حمایت الهی. این میشه استغفار. فقل تستغفر او رب بکن. پیامبران الهی دعوت به استغفار میکردن، مرادشون این نبود که تسبیح دستون بگیرید بگید استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مراد از این استغفار، استغفاری است که شیوه زندگی است، تغییر مسیر، جهت را عوض کردن به سوی غفران الهی و اسباب مغفرت الهی عملا حرکت کردنه. حالا بعد یه جاهایی هم لازمش اینه که بله انسان بر زبان هم جاری میکند، تسبیح هم به دست میگیرد، استغفر الله هم میگوید، اما اگر اون اولی نباشد این دومین کارایی ندارد به تنهایی صرفا. و خدا بنا ندارد که اینها رو عقوبتشون کند. اما وهم یستغفرون، نکته دوم، شرط دوم، حال دوم، و حال این که اینها جهتشون رو عوض کنن، برگردن از این لجاج. یعنی خداوند فرصت رو برای همین انسانهایی که به این سنگ دلی رسیدن نبسته است، فرصت رو براشون باز گذاشته است، میتونن برگردن. برای همین ها هم امکان بازگشت و رجوع الالله وجود داره، از مجرا و مسیر استغفار با هم یستغفرون، اونگاه به جای اون که مشمول سنگ آسمانی شوند مشمول تحفه آسمانی خواهند شد. دامن دامن بهره میبرند از رحمت و غفران و عنایات و برکات و خیرات خداوندی و هم یستغفرون. پس در قبال اون تندخویی، درشتگویی، ذات حق چه فرمود؟ عرضه کرد رحمت خودش رو، حواله داد انسانها را به سوی عنایات ویژه خودش، فرمود نه، ما بنا نداریم عقوبت کنیم اینها را، و حال اینکه پیامبر تو در میان هستی که اسباب رحمتی، وجود تو، شخصیت تو اسباب رحمت است و حافظ این مردم و جماعت. و دوم هم مشروط به این که اینها بالاخره از این راهکار استفاده کنند، برگردن، تغییر مسیر بدن، این راه رو ادامه ندن، ما همین اتم ادنا، خدا هم برمیگردد، عنایت شامل حال اینهاست و اینها رو مشمول انطاف خیش خواهد کرد. حالا این جمله که خوندم خدمت آقای شریف خوندم، یه دو نکته زیبا، یکی از خود پیامبر فوق‌العاده دلنشین این حدیث، این در روضه کافی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نبی مکرم در کوتاه سخنی فرمود، ان لکم فی حیاتی خیرن و فی مماتی خیرا، مردم برای شما در زندگی من خیرهایی است و در مرگ من، پس از مرگ من خیرهاست. خب این جمله رو که بیان فرمودن، اصحاب گفتن یا رسول الله، فقیل یا رسول الله، اما حیاتو که فقط علمنا، اما این که در زندگی تو خیر است که می‌دانیم تمام زندگی تو خیر است، سان سیانی حیات تو برای بشریت خیر است، هدایتگری تو خیر است، وجود تو خیر است، نفس تو خیر است، پیامبر برای بشریت. اما این که فرمودی در مرگ تو خیر وجود داره یا بعد از مرگ هم وجود تو خیر است، این چی؟ اما حیات تو که فقط علمنا فما لنا فی وفاتک، در وفات تو چه خیری است؟ ما قصه داریم که خدا نکند اون روز رو ببینیم، لا ثبت نائی به فقده که انه یوم علی آل رسول عظیم، و خیلی روز سختی است که ما این چه نکته رو ببینیم. فقال، پیامبر فرمودن، اما فی حیاتی، اما یه گوشه از اون خیری که در حیات من است، فان الله عز وجل یقول، همان است که خدا فرمود، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. پیامبر، تا زمانی که تو در میان این امتی، تا زمانی که انفاس قدسیه تو جاری است، عقوبتی و استیصالی و عذاب بنیان فکنی بر این مردمان جاری نخواهد شد. این یک گوشه از خیر حیات من. و اما فی مماتی، اما اون خیلی که بعد از مرگ من باز هم برای شما وجود دارد اینه، فتو رضا علیه اعمالکم، اعمال شما بعد از مرگ بر من عرضه میشه. ببینید هر پیامبری شاهد و گواه اعمال امت خیش در قیامت است. پس بنابراین حیات و ممات نداره، چه برای موسی، چه برای عیسی، چه برای پیامبر اسلام. پیامبر مکرم اسلام عرض عمل میشه بر ایشان، همان گونه که بر امام حی حاضر اعتقاد ما این است که دوشنبه و پنجشنبه بنابر نقل روایاتی که در کافی مستطاب داریم، اعمال امت بر امامشان عرضه میشه. یعنی وجود و مبارک حضرت ولیعصر در هفته مجموعه اعمال ما را دوبار ملاحظه میکند و بررسی میکند و نگاه میکند. دیگه خداوند کمک کند به ما که به گونه ای باشد که خیلی سیاه رو نباشیم در این موارد. اعمال بر پیغمبر عرضه میشه و پیامبر و نبی مکرم از شش شاهدی که در قیامت اقامه می شود برای تک تک انسان ها، شاهد اول خداست، دوم فرشتگان الهی کرامن کاتبین، شاهد سوم کیست؟ پیامبر. پیامبر نه تنها شاهد اعمال امتشه، بلکه وجهنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیامبر شاهد و شهود است در قیامت، بر پیامبران الهی هم شاهد و گواه است. فرمودن نبی مکرم اما خیر بعد از مرگ اینه که اعمال شما عرضه میشه بر من، فتعرض علی اعمالکم. اما بعد که عرضه میشه خیلی زیباست، فاستغفر لکم. بعد من میبینم یه چیزهایی رو تو اعمال امتم، به تعبیر بنده این جمله، دلم به درد میاد، استغفار میکنم براشون و اونها بهره میبرند از استغفار و غفران طلبی من در پیشگاه خداوند. میشه خب هر دوی آیه و هم یستغفرون، اما به جای اینکه خود ما استغفار کنیم کی استغفار میکنه؟ پیامبر استغفار میکند، که استغفار او قطعا مطلوب و مقبول از طرف پروردگار است. این یک جمله. دوم رو نهج البلاغه است، حکمت 88 نهج البلاغه، که وجود نازنین امیر المؤمنین فرمودن کان فل ارض امانان من عذاب الله سبحانه، از عقوبت و عذاب الهی دو امان، دو عامل ایمنی خدای سبحان در زمین قرار داده است. فرفع احدهما، یکیشون رفت، فدونکم الاخر، دومی رو بچسبید، فتمسکو به، اما الامان الذی رفع، اما امانی که رفت، هو رسول الله، اون رسول خدا بود، و اما الامان الباقی، اما اون عامل امنیتی که باقی است و شما رو حفظ میکنه از عقوبت الهی، فل استغفار، اون استغفار است که استغفر الله الذی لا اله الا هو، این استغفار است که لبتون، جانتون، ذهنتون، وجودتون، قلبتون، قدمتون باید مملو به این استغفار، استغفار و قرین با استغفار باشد، که مسئول و محفوظ از قهر و عقوبت خداوندی باشید. بعد امیر رو میفرماید و قال الله تبارک و تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. امام به این آیه شریفه اشاره میکنند در حکمت 88 نهج البلاغه، همان گونه که اشاره شد. پس پاسخ رو ملاحظه فرمودید، خداوند با رحمت خیش داد اون سخیف گویی و درشت گویی رو چنین لطیف و بسیار نوازنده و رحیمانه حضرت پروردگار پاسخ داد. اما این نکته بسیار مهمه عزیزان. ببینید، ما گاهی این رو اشاره کردیم، حالا بالاخره گاهی اون وقتی توحید یهودی رو نگاه میکنیم، در یهودیت چهره خداوند به طور کلی چهره خشنی است، یعنی الوهیم، یهوه، خدای اول قوم یهود است، با دیگران سر مهربانی ندارد، خدای قومی است، خیش و قبیله است. دوم خدای درشتی است، یعنی خدای تند خشن است. تمام شناسایی یهوه را که میبینیم ویژگی ها همینه. از اون طرف باز میبینید خب اون افراد، یعنی اشتباهی که پیش میاد در میان یهودیان و این تصور رو از خدا ایجاد میکنن برای خودشون، این خدای تورات نیست، خدای قوم یهودی که ساختن برای خودشون به انحراف و کجی. از اون طرف میبینید در انحرافی که در مسیحیت وجود داره، باز چهره یه خدایی رو میبینید مقابل اون افراد تفریطی، یه خدایی که این خدا هم با کمال عذرخواهی از خدای همون آنچنانی باید گفت خیلی کاری از اون بر نمیاد، یعنی یه خدای خیلی ملایم و نازنین و لطیف، و این چنین نیست که شاید بیشتر برای موزه ها خوب باشه، این خدا خیلی مهربان است و بلد نیست خشم داشته باشد، قهر داشته باشد، فقط این چنین است و اون چنان. بارها خدمت دوستان عزیز گفتم، وقتی نگاه میکنید اون میزان معرفت الله رو در قرآن، بله 113 سوره قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، با رحمت از جنس رحمانی و رحیمیه اون آغاز می شود، اما به جایی که می رسد این نبت شرب بکل شدید، بدونید بطش خدا شدیدند، بدونید تون دعای نگم قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین. در این حال که موضوع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین. دیگه دعای افتتاح رو بخونید و میخونید هر شب، لذت میبرید، بهره میبرید. یعنی دقیقا دو چهره رو میبینید. از یه طرف نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر به بندگانم بگو من غفور رحیمم. از اون طرف و ان عذابی هو العذاب العلیم، بدون عذاب من عذاب علیم و عذاب شدید است. هر دو با هم، یعنی معتدلانه خداوند سبحان ویژگی ها و صفات خودش رو به مخاطبانش، به بندگانش معرفی میکنه در قرآن. نه اون نگرش افراطی است، نه معرفت تفریطی است. اینجا هم همینطوره. ملاحظه فرمودید با چه مهربانی فرمود نه بنای عقوبت و عذاب نداریم، اما در این حال و ما لهم الله یعذبهم الله، چرا خدا اینها رو عذابشون نکند؟ عذابشون میکند. الان فرمود عقوبتی نیست. اون عذاب استیصال و ریشه‌کنی که برای خیلی از اقوام بود، پیامبر به نفس تو و رحمت تو و مکتب تو و فکر تو وجود ندارد. و اگر اینها بیان روشون رو و جهتشون رو عوض کنن، با دنیایی از رحمت مواجه میشن. آستانه ورود به این رحمت استغفار است و اینها میتونن بیان مشمول عنایت باشن. اما خدای سبحان در موضع عدالت و حق نشسته است و اگر چنین ادامه دهند و ستیزه گری می کنند، بدونند اینها مواجه با عذاب الهی می شن. اما کدوم عذاب است؟ دیگه اون عذاب پایدار جاودان و عقوبت الهی است که به سبب این اعمالی که گوشهشو می گیم گریبانشون رو می گیرد. فرمود و ما لهم الله یعذبهم الله، چرا خدا اینها رو عقوبت و عذاب نکنه؟ این کدوم عذابه؟ اون عذابی که سلب شد عذاب استیصال بود، این عذاب عذاب اخروی و عقوبت و بسا رنجش های مختصر دنیوی است که این هم نوعی از عذاب برای انسان ها گاه پیش میاد. فرمود چرا اینها را عذابشون نکند؟ حالا دقت بفرمایید، علت عذاب تو جمله گفته میشه و هم یصدون عن المسجد الحرام. و حال که اینها دارن صد میکنند از مسجد الحرام، چرا خدا اینها را عذابشون نکند با چنین کاری؟ کلمه صد، صده و ای صرفه، به معنای کسی رو بازگرداندن و رد کردن. اینا دارن رد میکنن، اینا دارن منع میکنن بندگان خدا را، مسلمانان را، عباد الله را، عن المسجد الحرام. خب این بالاخره رفتار ناشایستی بود که مشرکان مکه سالها با مسلمانان عمل کردن. دیگه اجازه ورود به اینها ندادن، نه برای حج دادن، نه برای عمره دادن. پیامبر برای عمره اومدن، برگردوندن، تبدیل به عمره القضا شد و بعد نافتحنا لک فتحا مبینا و فتح مکه و قائله به اصطلاح برداشته شد و چنین شد. والا این روش ادامه داشت، روش و به اصطلاح سبک برخورد مشرکان با مسلمانان صد بود. اینها یصدون عن المسجد الحرام. عرض کردم اول سخن ممکنه ما ابتداعاً ظهور آیه رو در یه مقطع زمانی میبینیم، اما مدل جاری پایدار رو قرآن مطرح میکنند. خدا عذاب میکند جماعتی را که صدن مسجد الحرام کنند. فرقی نمیکنه مشرکان اون روز مکه باشد یا آل سعود خبیث باشد، هیچ تفاوتی بین این دو نیست. فرمود و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانو اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون. اینم دلیل ادامه بحث. فرمود و ما کانوا اولیاء، اینهایی که صد عن مسجد الحرام میکنن، بندگان خدا را از فیض درست و بهره برداری از خانه خدا و عبودیت و بندگی حضرت سبحانی باز میدارن که گویا از صد عن سبیل الله میکنن. در آیات دیگه این رو میخونیم، اینها مدعی بودند که ما اختیار مسجد الحرام دست ماست، ما خادم الحرمین شریفینیم. مدعی بودند که ما اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، اینها کلیددار، پرده‌دار، اختیار خانه، متولی، تولیت خانه با ماست. یه چنین ادعایی رو داشتن. فمود و ما کانوا اولیاء، اینا اولیاء مسجد الحرام نیستند. یه ترجمه میکنم برگردم، ان اولیاءه ان نافیه است، نیستن اولیاء و متولیان مسجد الحرام الا متقون، مگر کسانی که به چی رسیدند؟ به درجه تقوا رسیدند. اگر به درجه تقوا رسیده باشند لیاقت اون رو دارند که کسبت تولیت و متولی بودن مسجد الحرام برازنده اونها باشد. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اما اکثر اینها از این حقایق گریزانند و بی نسبت و بی خبر و اهل چنین معرفت و علمی نیستند. خیلی لطیفه بگم جمع کنم مطلب رو خدمت دوستان. فرمود ان اولیا، کلمه اولیا اینجا جمع چیست؟ ولی. بفهم اینجا ولی به چه معناست؟ چه بگوییم؟ متاسفانه گاهی خدای میداند نقصتم توهین است، نه چیزی این را عرض میکنم، اما آنچه میگویم به قدر فهم توست. برای بعضی ها دیگه اینها به همین میشنیدم، حالا اسم نبرم از کدام شبکه یا کجا فلان، کسی مطلبی در مورد نزول قرآن واقعا جای گریه داشت، جای گریه داشت و نیست مگر از جهل، از جهل به لغت عرب. اینی که ملاحظه فرمودید گاهی تو این سالها به دوستانم درشت آمده است. خاطرم هست من سال 66 شروع کردم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض رو، و سوره جمعه رو اولین سوره‌ای بود که من به شکل عمومی برای دوستان در جلسات عمومی بازگو کردم. 31 سال قبل بازگو می‌کردیم. به نعمت الهی شروع کردم کار رو. اون موقع بعضی ها به من خورده می‌گرفتند، از ارباب علم، یعنی از علما که عرض می‌کنم، از روحانیون و بعضی از طبقات دیگه می‌گفتند شما به این واژگان و این اصرار ورزی می‌کنید. خب این سبک مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه بود، ایشان امام اللغویون بودند، ایشان نبود کسی به تسلط ایشان در لغت، در لغت عرب. مفسران ازامی که نمیخوام اسم ببرم در مراتب اعلای مرجعیت، گاه من خودم مشکلات این چنینی حضرات رو از نوشته های استاد براشون پست میکردم. خب من تو اون مکتب تربیت شدم، ولذا از همون ابتدا بحث و سبک مبتنی بود ابتداعا بر فقه اللغه، و منطق چی بود؟ این بود که آقا شما میخواین قرآن رو بخونی، قرآن از چی تشکیل شده است؟ از کلمه و کلام. واحد اولیه قرآن کلمات است. کلمات در چه زبانی است؟ به لسان عربی مبین. اگر کسی درست، جامع، کامل، مسلط، متزلع واژگان قرآن رو نداند و لغت عرب نداند، حق لب باز کردن در منظر قرآن به عنوان بازگو کردن این کلام ندارد، بدون تعارف عرض میکنم. حالا من میبینم آمده است آقا داره نوشته است توی جایی تو کتابی شخصیت اسم تیتر عنوان پیشوند پسوند داره، کرسی داره، آقا نوشته است که کلمه ولی در قرآن به معنای سرپرست به کار برده نشده است، به معنای متولی به کار برده نشده است. هر جا ولی و اولیا در قرآن هست به معنای دوست و رفیق است، به معنای دوست است، نهایت یاری دهنده. جان برادر بزرگوار که اسمت رو نمیتوانم ببرم و نباید ببرم، این آیه رو چی جواب میدی؟ ان اولیاءه الا المتقون و ما کانوا اولیاءه. اینها اولیاء مسجد الحرام نیستن یعنی چی؟ یعنی اینها یار مسجد الحرام نیستن، ناصر مسجد الحرام نیستن، یا اینها متولی مسجد الحرام نیستن؟ اینا حق تولیت مسجد الحرام رو ندارن. متولیان مسجد الحرام این اولیاءه نیستن، متولیان مسجد الحرام مگر مردان پاکیزه و شایسته تقوا پیشه. خب این که بدیهی است که اینجا به معنای ولی به معنای سرپرست است، به معنای اولا بالامر است. و تو همین بحثی که عرض کردم صبح می نوشتم 6 تا حداقل مرجع لغوی رو، مثل تاج العروس رو، مثل فیروز آبادی قاموس رو، صحاح اللغه رو، عرض ابن منظور مصری لسان العرب رو، اینها رو یک به یک ردیف کردیم، 6 تا رو نوشتیم که آقا این دارن توضیح میدن همشون ولی به معنای متولی است، به معنای سرپرسته، به معنای چیز اولا به امر. اینم استعمالاتش، اینم استعمال. ابن کثیر شامی تو تفسیر ابن عثیر در لغت وقتی این رو می نویسه، همین صبحی می نوشتم، بعد استشهاد میکنه میگه کما قال عمر ابن خطاب لعلی ابن ابی طالب بخ بخ سرت مولای و مولا کل مؤمن. تو کتاب لغت این حرف رو میزه میگه مانند آن که عمر ابن خطاب به علی در غدیر گفت به به بخ بخ یعنی به 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 تو مولای من و مولای هر مؤمنی شدی. خب بعد میگه این مولا اولا بلعم که سلطان که فلان توضیح میده لغت رو. خب این که بدیهیست دیگه اینجا ولی در اینجا به معنای دوست نیست، به معنای ناصر نیست، بلکه معنای چیه؟ متولی. همین معنای خودمون میگیم آقا تولیت کجا، تولیت آستان کجا، تولیت کجا، متولی این مسجد. بعد میگید احترام امامزاده دست متولیشه. همین که داریم میگیم همین تولیت سرپرستیه. فرمود ما کانو اولیاء، اینها با این ادعایی که صد عن مسجد الحرام میکنن با اون رفتار کفر پیششون، اینها کجا اولیاء و متولیان مسجد الحرامند؟ ان اولیاءه الا المتقون، اولیاء و متولیان مسجد الحرام نیستند مگر اهل تقوا، ولکن اکثرهم لا یعلمون. ببینید این جمله چه گزارش خبری باشد، چه انشائی باشد، یعنی چه خداوند جعل قانون کند، چه خبر بدهد، مطلب تمام است. تولیت مسجد الحرام در طول تاریخ اسلام باید به دست اهل تقوا و تقوا پیشگان باشد، به همون معنایی که تقوا در قرآن دارد و به همون معنایی که خواندیم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. حالا ببینید تو چه مقاطعی در طول تاریخ بوده است، چه مقاطعی نبوده است، امروز چه کسانی ادعای تولیت مسجد الحرام را دارند و چه بهره و بویی است. تقوا بردند اون کسانی که دلارهای بوی خون داده نفتشون دنیای اسلام رو به خون به جنایت کشیده است، که نمونه اون رو دیروز در کشور خودمون در تهران دیدیم. آیا اینها ادعای چنین چیزی دارند؟ ان اولیاءه الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. اجازه بدید اینو استفاده کنیم، ولو اینکه قرآن این جمله رو الان داره در مورد چی میگه؟ در مورد مسجد الحرام میگه، اما کلی است. هر مقام عبادی، هر مکان عبادی، بفرمایید هر مسجدی، هر جایگاهی که بوی دین و دیانت میدهد، اولیاء او باید متقین باشند، متولیان او باید متقین باشند. اگر دیدید مسجدی از مساجد که امناء آن، حتی بگید امناء آن و اولیاء آن و متولیان آن اهل تقوا بودند، خوشحال باشید که این خانه در مسیری قرار دارد که خدا می‌خواهد و موفق خواهد بود. هر مکان عبادی و هر موقعیت عبادی طبق این آیه شریف متولیانش باید اهل تقوا باشند. اگر تقوا پیشگان در صحنه باشند و اداره امر بکنند و متولی و تولیت باشند، بدونید کار سامان پیدا میکند آنگونه که خدا میخواهد. البته گرک هر فرمود ولیکن نه اکثرهم لا یعلمون. حالا این بحث مطرح میشه، اینهایی که یصدونن مسجد الحرام، این مشرکانی، این چنینی، اینها ادعای تولیت مسجد الحرام رو داشتند، اینها ادعای کلیدداری و پردهداری داشتند، اینها معانعت میکردند. خواندیم خدمت دوستان در آیه جهلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله، جواب اینها رو اونجا خداوند داد. این هنر چیزی هم داشتند و ما کان صلاتهم، به لحاظ عبادت از این خانه چه استفاده میکردند؟ و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءً و تسلیتاً. نه متاسفانه صلات الان یعنی ابتداعاً به معنای نماز نیست. صلات ابتداعاً به معنای چیست؟ دعا، عبادت. صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. پیامبر وقتی زکات میگیری بعد دعا کن به اینها که دعای تو موجب تسکین و آرامششون میشه. صلات معنای اولیش دعاست، بعد چون این عبادت ما تمام اون روح دعاست، بهش نماز گفته میشه، صلات گفته میشه. ما کان صلات و من دل بید. نه هنری که اینها داشتند در مسجد الحرام چی بود؟ اینکه مکان، بالاخره با فردا شب توضیح بیشتر بدیم، بالاخره اینی که مال بلد نیستیم ما، بالاخره دست رو بگذارند و بزنند، سود زدن، مکان سود زدن، اینا سفیر بکشن سود بزنن، تصدی هم که به همه کوبیدن است. حالا معنای واژه چیه خدمتون عرض میکنم انشاءالله. هنرشون هم اینه که دیگه اینها کف بزنن سود بزنن. الان مگر اینجا مجلس عروسی داشتن؟ توضیح میدم خدمتون که ماجرا چیست و سخن خداوند کدام است و ادامه بحث به چه موضوعی باز میگردند. پروردگارا دلهامون به حقایق کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق فهم قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرمان.